شولچر در بازگشت به فورلامی متوجه شده بود فرماندار خلق و خوی بسیار تحمل ناپذیر دارد. ضمن اینکه با بیمیلی کاغذهای ماشین شده را نگاه می کرد، خطاب به شولچر گفت: فرمان حرکت پاکسازی ارتفاعات اوله به وسیله ارتش با تعدادی هلیکوپتر و کلی دنگ و فنگ. چیزی که متوجه نمی شوم این است که هنوز به خودشان زحمت می دهند که مرا در جریان بگذارند. باید عیب و علتی داشته باشند. چه مدت می توانید اعزام قوا را به تأخیر بیندازید؟ فرماندار چپ چپ نگاهش کرد. شولچر، به این که بخواهم اسباب ناراحتی بشوم تذکر می دهم که هنوز تقاضای شما پذیرفته نشده است. هنوز باید چند هفته آن لحظه ای را عقب بیندازید که می توانید بالاخره به طور قطع از امور حقیر بشری فاصله بگیرید و به گردش در میان ستارگان بپردازید. فعلا هنوز لباس نظامی به تن دارید و در خدمت نظام هستید و نه در خدمت رحمت الهی یا نیکوکاری مسیحی. واقعا احساس می کنم که دولت واحدهای جماز سوار و قرارگاه‌های صحرایی را جز به این منظور ایجاد نکرده است که افسران ما به تعالیم اسرارآمیز خود بپردازند. پدر دوفوکو در مقام صاحب منصب نخبه نهایتاً برای من گران تمام شد. حتی دیگران چه آسمان از بابش را در میان مرزهای صحرایی فراهم می کند، تدارک نیروی نظامی نیست. اقوای نظامیان به خیانت است. اگر خوب متوجه شده باشم، شما دارید مورل را برای لژیون سری خود استخدام می کنید. می توانید برایشان توضیح بدهید که شروع عملیات پاکسازی ارتفاعات اوله 15 روز قبل از فصل باران هیچ معنی ندارد. به نظر می رسد که در پاریس چندان نگران بارانهای گرم سیری نیستند. انگار در وزارتخانه ها باران خیس نمی کند. اخیراً پیکی را پذیرفتم که مخصوصاً آمده بود تا به من بگوید بروت مشغول انجام هر کاری است که در توان دارد. و استفاده از نیروی نظامی در آرامترین منطقه آفریقا فوراً به موضوع جنبه‌ای می‌دهد که ندارد. چه جنبه‌ای؟ شولچر گفت: جنبه‌ای سیاسی. کاسه صبر فرماندار داشت لبریز می‌شد. جانم، گوش کنید، کمی تند می‌روید. خبر دارید که رادیو عرب از ماجرا چه استفاده‌ای می‌کند؟ می‌دانید که در خاورمیانه، در تونس، مراکش، الجزایر چه می‌گذرد؟ این آدم جوشی چون این وقتی را انتخاب کرده تا همراه افراطی سرشناس که طرفدار اتحاد آفریقاست به مزارع غلات اوله حمله کند، آنها را آتش بزند و شما می‌خواهید به آنها در پاریس ثابت کنید که ماجرا هیچ جنبه سیاسی ندارد؟ می دانم که در دنیای دور افتاده‌ای که شما در آن زندگی می کنید چندان امور انسانی را باور ندارند، اما یادتان باشد که این قرن شاهد پیروزی نظریه‌ای بوده است که تاکنون در نیمی از ساکنان زمین نفوذ یافته و دقیقاً تأیید می کند که امور انسانی چیزی غیر از امور سیاسی نیستند. شولچر گفت: این دلیل نمی شود که آنها را در این عقیده تقویت کنیم. تا حالا اقبال با ما بوده است. خیال پروری مردم به خاطر این داستان فیلها تهییج شده. روزنامه ها خیلی کمکمان کردند. خلاصه مردم آن را باور می کنند، اما دولت لحظه ای باور نکرده است. ساکت است، چون نمی شود بدون گذاشتن روایتی دیگر جای آن تکذیبش کرد و دشمنان ما از خوشحالی دستهایشان را به هم می مالند. اما می توانم به شما اطمینان بدهم که در پاریس یک کلمه از توضیحات مرا باور نمی کنند. خیال می کنند حقه ماهرانه ای پیدا کردم که گرفته است، چیزی که توجیه می کند چرا هنوز شاغلم. تصورش را بکنید، مرا فوق‌العاده زرنگ می دانند. آه کشید و سر تکان داد. اما اگر بعضی روزنامه ها را می خوانید می دانید که صحبت از اردوی سری تعلیمات ارتش استقلال آفریقا است و این اردو در ارتفاعات اوله قرار دارد و احتمالاً وایتاری رئیس گروهک است. اضافه می شود که مورل یک مأمور ساده کومینفورم است و فیلها یک حیله ساده تبلیغاتی هستند، مثل تحریم توتون در آفریقای شمالی. من و شما می دانیم که واقعیت ندارد، اما شما و من آفریقایی فکر می کنیم در حالی که آنجا اروپایی فکر می کنند و وقتی به آفریقا می آیند خوراک خود را همراه می آورند. بالاخره چه می شود کرد؟ وایتاری وجود دارد. بله، من اطلاع دارم. گزارش هربیه را دریافت کردم. ظاهراً وایتاری در سودان است. این مطلب ثابت می‌کند که او قصد دارد در رادیو عرب صحبت کند، کنفرانس‌های مطبوعاتی تشکیل بدهد و بزرگترین بهره برداری را از موضوع بکند و به راحتی از این مورل ابله و عشق دیوانوارش استفاده کند و به این ماجرا آن معنای سیاسی را بدهد که به حال خود مفید می‌داند. به عنوان معترض خیلی جالب است که هربیه برای من توضیح بدهد چطور وایتاری و همراهانش با پیمودن کور راه‌های قاچاقچیان از مرز گذشتند. اما با این همه اطلاعات که در اختیار داشت، کار بهتر دستگیریان‌ها حین عبور بود. شولچر گفت هربیه برای منطقه به وسعت 200,000 متر مربع 3 نفر گشتی سیار داره. بله، همه کارهایشان را به نحو تحسین‌آمیزی انجام میدهند، مگر نه؟ هیجان انگیز است. تعجب میکنم که پاریس هر روز به ما تبریک نمیگوید. مدادی را بلند کرد. چیز دیگر، همه جا در مسیر وایتاری قبایل اوله ظاهران به طور اتفاقی نارامی کردند. شما در جریان هستید. میدانم هر سال موقع جشن پذیرش تا حدودی همین وضع است، اما هیچ وقت به این حد نرسیده بود. کم مانده بود هربیه سنگسار شود. شولچر چیزی نگفت. فرماندار هم مثل اون میدانست که چرا هر سال همین موقع اوله ها شروع میکردند به نارامی. اواسط فصل خشکی، گله‌ها کوچه فصلی خود را به طرف مراکز آب دائمی شروع می‌کردند. در آن حال گله‌های فیل حاشیه دهکده را زیر پا می‌گذاشتند و شیفته‌ترین قبیله دوستدار شکار را در سراسر آفریقای مرکزی آشکارا چشم در چشم با بی‌حیایی به مبارزه می‌طلبیدند. 3/4 سنت‌های اوله به جنگ و شکار مربوط می‌شد، حالان که یکی از آن دو غیر ممکن و دیگری کم و بیش ممنوع یا به موجب مقررات سخت اداری محدود شده بود. فرماندار در هر بازدید عریضه‌هایی دریافت می‌کرد که به زبانی پرتمطراق و گیرا نوشته شده بود، مبنی بر تقاضای باروت و اسلحه شکاری، اجازه تدارک آزادانه گوشت از فیلی که از زیر بینی آنها می‌گذشت. همینطور اعتراضاتی دریافت می‌کرد نسبت به مصادره عاج حاصل از فیل‌هایی که به علت لگدمال کردن مزارع کدو مسمایی کشته شده بودند. با این حال اگر این مصادره ها نبود، شکار فیل با هر وسیله از جمله آتش که حالا هم در مقیاسی قابل توجه مخفیانه انجام می شد، به سرعت به نابودی گله ها منجر می شد. وقتی تعداد فیل ها هنگام کوچه فصلی به نحو خاص تحریک کننده می شد، اوله ها دیوانه می شدند و گاهی با مسئولان در می افتادند یا به شیوه اجدادشان برای مصاف با جانوران عظیم و جسد دست به نیزه می شدند. جاذبه گوشت آنان را مست می کرد و قادر به مقاومت در برابر ندای خون خود نبودند. اما مهمترین مسئله این بود که بیزه فیل در تمامی آیین‌های جادوگری مصرف اساسی داشته و جوانانی که می توانستند این غنایم شکار را با خود بیاورند، با احراز عنوان مردی برای شرکت در شورای قبیله پذیرفته می شدند. آنان به این ترتیب هر سال در فصل پذیرش از چنان احساس شدیدی دایر بر مرد نبودن رنج می بردند که گاهی تا مرز بحرانهای واقعی یأس و جنون دست جمعی پیش می رفت. واقعیت این بود که امسال اختلافات به شکل خاصی جدی شده بود. فرماندار بیان که شولچر حرفی زده باشد با حالت خستگی گفت: می دانم، خوب می دانم. اشاره به طرف در کرد. اما سعی کنید مطلب را برای آنها توضیح بدهید. سعی کنید برایشان توضیح بدهید که اوله ها عازم کسب استقلال سیاسی و ملی نیستند. دنبال تخم فیل هایند. سعی کنید خبرش را به من بدهید. در باز شد و سرهنگ بروت همراه ملاقات کننده وارد شد که جوانی بود بسیار متکی به نفس، با لباس پشمی. مثل این که میخواهد نشان بدهد که بیش از آن عجله داشته که لباس عوض کند و ملبوس گرم سیری بپوشد. عینک سیاه در دست داشت. فرماندار برخاست و حاضران را معرفی کرد. جوان بی مقدمه حمله کرد. به سرهنگ می گفتم که اگر بارانهای فصلی قرار است در مدت 6 هفته شروع شود، خود این دلیلی دیگر برای اجرای فوری عملیات نیروی انتظامی است. اگر مدت 6 هفته برای توقیف یک مشت تروریست کفایت نکند، در هر حال کاملا برای جلوگیری از توسعه ماجرا و شاید سرایت به سایر قبایل کافی است. فرماندار گفت قبایل در جریان ماجرا نیستند. در آنچه به مردم مربوط است، آرامش کامل بر منطقه حکم فرماست. ماجرایی است که توجه آنها را جلب نمی کند. می توانید با آنها حرف بزنید، از آنها سوال کنید. از نظر آنها موضوع مربوط به خود سفید پوستان می شود. اگر تا حال مورل دستگیر نشده، به آن علت نیست که از طرف قبایل حمایت می شود، بلکه برعکس، به این دلیل است که قبایل به موضوع علاقه ای ندارند. از نظر آنها این کار با آنها مربوط نیست. البته به این قضیه حرکت سیاسی پیوند خورده است، حرکت وایتری. وانگهی من اول کسی بودم که تقویت پلیس را تقاضا کرد، اما نه 1500 نفر با تانک و توپ و هلیکوپتر، 20 دسته 12 نفری که به خوبی در دهکده های اوله مستقر می شدند کاملا کافی بود. در هندوچین هم نخواسته بودند از همان اول تجهیزات کافی به کار بگیرند. سیاست روزی 1 قاشق چای خوری مصیبت به بار آورد. فرماندار با سعی در تهذیب جوان اظهار داشت: آقا، باور کنید یا نکنید، و اقرار می کنم که خیلی مشکل می شود باور کرد، اما در فلات اوله مردی هست که واقعا به فکر دفاع از فیلها در برابر شکارچیان است. یک نفر طبیعت شناس دانمارکی به همراه دارد که 40 سال پیش در کشورش زندانی شده بود، به این علت که شاگردانش را به نیت اعتراض بر ضد قتل عام نهنگ های دریای شمال به حمله به مرکز سندیکای صیادان نهنگ رهبری کرده بود. از آن تاریخ خودش را داخل هر مبارزه زیست محیطی کرده است. به محض اینکه دفاع از طبیعت مطرح است، در میان معرکه پیدایش می شود. 2 نفری با کمک چند آدم متعارف دیگر 3 یا 4 شکارچی را زخمی کردند و چند انبار آج و 2 یا 3 مزرعه را به آتش کشیدند. فعالیت مجرمانی آنها را دست کم نگیریم، اما این موضوع کجا؟ هندوچین کجا؟ تکرار می کنم، در میان آنها محرکین سیاسی وجود دارند یا وجود داشتند که سعی می کردند به امید آتش افروزی از هر جرقه‌ای که باشد برای دمیدن به آن استفاده کنند. این مطلب را به هیچ وجه انکار نمی کنم. وایتری از جمله این محرکین است و من متقاعدم که در این ماجرا هر قدر که بتواند جان می کند. جان کندن خر، خوردن یابو. لااقل در ابتدای کارش عضو یکی از احزاب سیاسی هم بوده است. خیال می کنم همان حزبی که وزیر شما عضو آن است. بلند پروازی هایش با شیوه پارلمانی جور در نمی آمد. آرزوی سلطه‌ای، قدرتی، در یک کلام نوعی استعمار را دارد که مال ما پیش آن جز قصه‌ای بچگانه نخواهد بود، و خدا می داند که کار ما که ظاهراً بی نقص است نقص‌هایی دارد. همینطور یک قاچاقچی اسلحه در میان آنهاست، یک محکوم عادی، ماجراجوی معمولی، اخیراً مزدور برادران مسلمان بوده، چون در آن مزدی برای دریافت وجود داشته است. 1 یا 2 لژیونر استخدامی از میان فراریانی که ضمن عبور کشتی‌های ما از کانال سوئز خود را به آب می‌اندازند. مطبوعات به این ماجرا اهمیتی خارج از ابعاد واقعیت داده‌اند. در میان آنها یک زن هست، اینطور نیست؟ و یک آمریکایی. اگر خوب به خاطر داشته باشیم، اینها همین اواخر در کمال راحتی از فورلامی حرکت کردند تا به دار و دسته ملحق شوند. بله، از منطقه من حرکت کردند، اما رنگ سیاسی دادن به آن بیهوده است. روزنامه ها پیرامون این ماجرا تبلیغات مبالغ آمیزی کردند که منجر به قلب مفهوم آن شده است، و در حالتی از مردم ستیزی که انسان ها مخصوصا بعد از کشفیات عجیب خودشان پیدا کردند، کشفیاتی که در نتیجه رقابت تحسین برانگیز آمریکایی ها و روس ها رو به تزاید است، یا شاید به طور کلی تحت تأثیر وضعیت بشری، این داستان فیلان برای بسیاری فرصتی عالی بوده است که خودی نشان بدهند.
ما تعدادی از این تظاهر کنندگان را دیدیم که به فورلامی آمدند.
نخستین آنها پروفسور استراخ. جوان دستش را بلند کرد. آقای فرماندار، از همان ابتدا شما توانسته اید موضوع را با مهارتی به مطبوعات ارائه دهید که همه ما تحسین کرده ایم، اما تصور این که مورل بتواند صرفاً به عظمت و شکوه طبیعت علاقمند باشد کمی، چطور بگویم، کمی ساده انگاری است. ما میدانیم او کیست و از کجا می آید، این که فعالیت فشرده‌ای در نهضت مقاومت داشته و 2 سال در اردوگاه مرکزی آلمان گذرانیده است اهمیت کمی ندارد، و این فکر که او بتواند چیزی باشد جز یک محرک سیاسی حرفه‌ای که مزدور شوروی هاست به نظر ما کاملا نامعقول است. تکرار می کنم، ما متوجه دلایلی هستیم که شما را وادار کرده است به این روایت اعتبار ببخشید، اما به اشتباه افتادن ما خطرناک است. باید تشخیص دادین صدای زنگ از کجا می آید. جایز نیست به وسیله خودمان اقفال شویم.
به نظر رسید که فرماندار به کلی منقلب است. نگاهی غمناک به شولچر انداخت، مثل اینکه بخواهد بگوید می بینید به شما نگفتم همگی خوراکشان را همراه می آورند. حتی وقتی کیکویوهای کنیا که به حیله از رب النوعهای آفریقایی خود دزدیده شده بودند، دل به آن آیین‌های جادوگری خوش می کردند که نطفه مردها و مغز کودکان از عناصر اصلیش به شمار می آمد، حضرات در آن چیزی نمی دیدند جز محرومیت سیاسی خلقی که به سنت‌های مقدس غربی توسل می جست. سرش را پایین انداخت تا لبخند استهزایی را مخفی کند که احتمال داشت از جانب بازرس بد تعبیر شود. بازرس با رعایت احترام لازم از طرف یک کارمند ساده دفتری نسبت به کارمندی عالی رتبه به آرامی به سخنش ادامه می داد، اما در این حال با اصراری که آشکارا نه فقط حاکی از عقیده شخصی او بود بلکه از تصمیم مقامات نیز بود حکایت می کرد. عوامل این ماجرا طوری روشنند و انقدر خوب در جهت واحد قرار دارند که ما چندان قادر نیستیم آنها را از توجه عمومی دور نگه داریم. به علاوه مطلقاً چون این تصمیمی را هم نداریم. شما یک شبکه قاچاق اسلحه دارید که نماینده‌اش این عاملی است که حرفش را می‌زنید. یک آمریکایی اخراجی از ارتش کشورش را دارید که در خدمت چین کمونیست در کره شمالی بوده است و اینجا همان کار را ادامه می‌دهد. یک زن آلمانی دارید که در برلن رفیقه افسری روسی بوده و در بوتزار با جیپی پر از اسلحه و مهمات ناپدید شده است. بالاخره یک نماینده سابق اولها را دارید که عقاید، اظهارات و اعلامیه های شهره خاص عام است. من در این باره عقیده شخصی ابراز نمی کنم، اما باید بگویم به سهولتی که این زن توانسته است مراقبت پلیس را منحرف کند.
شولچر گفت مراقبتی در کار نبوده، دلیلی برای مراقبت از او وجود نداشته. قبل از ترک پاریس تلگرافتان درباره شورش اولها به دستمان رسید. فرماندار گفت موضوع شورش نیست. اگر تلگرافی را هم خوانده بودید که همین اوقات سال گذشته فرستاده بودم، هیچ وقت پرونده کاملا خوانده نمی شود. گزارش تظاهرات مشابهی را دیده بودید که ضمناً با اعلام قبلی هم بوده است. دهکده های اوله در مسیر کوچه فصلی فیلها به طرف مراکز آب قرار دارد. در فصل بیابی بزرگترین گله های آفریقا اینجا جمع می شوند. چند سال پیش شاهد ساعت ها هجوم فیل ها در اطراف دهکده محل سکونتمان بودم، در حالی که با وجود سلاح های من عاجز بودیم و هر لحظه منتظر این بودیم که همراه با کومه ها له شویم. این موضوع در جریان خشک سالی 47 نیز بود. امسال این بیابی که داریم حداقل با آن برابر است. در منطقه گرنون در دهکده ها دارن جانورانی پیدا می کنند که گرده آنها
ته چاه ها خرد شده است. حالا فصلی است که قبل از استعمار جوانهای اوله بعد از تشریفات پذیرش مذهبی با یک نیزه می رفتند و آنها که با بیزه های فیل برمی گشتند مرد محسوب می شدند و حق ازدواج داشتند. ما همه اینها را برای حمایت از فیل ها و حمایت از اوله ها ملغا کردیم. از سه نوجوان یکی ضمن این مبارزه ها کشته می شد. نتیجه این که جوانان اوله دیگر هیچ وقت به شیوه اجدادی مرد به شمار نمی آیند. درست است که ازدواج می کنند، اما همیشه چیزی کم دارند و اگر الغای یک سنت جادوگری آسان است، پر کردن خلأهایی دشوار است که در آنچه تفکر ابتدایی خوانده می شود و من آن را روح بشر می خوانم باقی می گذارد. نتیجه این که در هر فصل هنگام عبور فیل ها اوله ها مغزشان را از دست می دهند و محرومیت خود را به صورتی که می توانند ابراز می کنند. امسال نسبت به سالهای گذشته این وضع شدت بیشتری داشته است. شاید ساده تر باشد که یکی دو ماه در سال به آنها اجازه شکار فیل داده شود. در این خصوص در پاریس صحبت خواهم کرد. فرماندار با لحن خشکی گفت: در این مورد ما به پیمانهای بین المللی پیوسته ایم. ترتیب آن را می توان داد. بهتر از کمی مقررات را سست کرد تا هر سال شاهد بی نظمی هایی بود که طبعاً در خارج در جهتی که می دانید از آن بهره برداری می شود. در این موقع شولچر نتوانسته بود از لرزش ناشی از تشویشی نسبتاً شدید جلوگیری کند. اینکه اقدام مورل به سستی باز هم بیشتر قوانینی منجر شود که آشکارا برای حمایت از بهوش آفریقا کافی نیست. در صورت تحقق دیگر نور علی نور بود. او حالا هم پس از گذشت ماه‌ها نتوانست از لبخند به این خاطر خودداری کند. هربیه مدیر منطقه در 30 کیلومتری جنوب گلا شما را در میان دسته ای از اوله ها دیده بود که تازه یک مرکز سیار مبارزه با بیماری ها را آتش زده بودند. اینجا مطلبی است که من نمیفهمم. آنها فریاد زنان حق شکار آزادانه و نامحدود فیل ها را مطالبه می کردند. هربیه در این حال گفته است که بی هیچ تردیدی مورل در رأس آنها قرار داشته و آن سیاهان نسبت به او ابراز احساسات می‌کردند و او ظاهراً با آنان موافق بوده است. بله، مینا خیلی خوب جریان را به خاطر می‌آورد، چون نخستین بار بود که می‌دید مورل به کلی از میدان به در رفته است. وایتاری و حبیب 15 روز پیش آنها را ترک کرده بودند تا به سودان بروند، همراه دو قاچاقچی که نقاط عبور به طرف مرز را خوب می‌شناختند و باربرانی که دووری را نیمه جان روی تخت روان حمل می‌کردند. در مسیر حرکت منزل به منزل وایتاری در دهکده ها جلسات همگانی درست حسابی تشکیل داده بود تا برای قبایل توضیح بدهد که به خاطر دستیابی به ارضای خواسته های مشروع خود باید قیام کنند. با آنها از مورل حرف می زد که قصد داشت به آنها آزادی بدهد، آزادی که به ویژه شامل حق شکار نامحدود و در نتیجه حق تهیه هر مقدار گوشت بود که می شد تصور کرد. نتیجه اقدام وایتری این بود که هر وقت مورل در یک دهکده اوله ظاهر می شد، جوانان رقصان و هلهله کنان اون را دنبال می کردند. با وجود توصیه های احتیاط‌آمیز قدیمی ها که نسبت به وعده ها با هر محتوا و منشأ بسیار بدبین تر بودند، نمی شد آنها را آرام کرد. فصل پذیرش سنتی بود و آنان از عرق خرما مست و نیز از صدای خرد شدن درختانی که در بوته‌زار اطراف تنین می انداخت و از منظره گله های مهاجر به سوی دریاچه کرو و فراری از چنگ بی آبی دیوانه بودند. مورل ابتدا متوجه سوء تفاهم نشده بود. برگشته بود و به پیر کویست گفته بود: خیال میکنم که دارند از بی‌اعتنایی نسبت به ما بیرون میآیند. در آن موقع دهکده الدینی را ترک کرده بودند، چون هلیکوپتری چند بار با سماجت بالای سرشان پرواز کرده بود و آنها به سوی یکی از دو مغاره بالا می رفتند که در تپه‌ها آماده شده بود و از آنجا مورل قصد داشت در سیانویل آن عملیات کماندوی کذایی را پیاده کند که قرار بود سر و صدای زیادی به راه بیندازد. اما دانمارکی، او متقاعد به نظر نمی رسید. با دقت به فریاد جوانانی گوش می داد که رقصان برگردشان می گشتند. چشمان ریز بیحال و یخمانندش که انگار در آنها فقدان کامل توهمات منعکس می شد، صحنه را با دقت زیر نظر داشت. در کنار او جانی فورسیت با دستمالی با خالهای قرمز، کجکی دور گردن گره خورده، با بالاتنه برهنه در زیر نیمتنه خلبانی که هنوز به وضوح آثار سردوشی های شکافته شده را بر خود داشت و با تمام لکه های پوستی رقصان بر روی صورتش به جمعیت پیرامون خود می خندید و با پنجه های درهم پیوسته مثل مشت زنی پیروز سلام می داد، در حالی که اسب های وحشت زده در گرد و غبار به هم فشار می آوردند و لگام هایشان را تکان می دادند. فورسیت گفت: به به، بالاخره منم مورد توجه مردم قرار گرفتم، اما کمی دیر است. بعد از مراجعت از کره با چنین استقبالی مواجه نشده بودم. اگر اشتباه نکنم اولین جنوبی هستم که اینطور مورد ستایش آفریقایی ها واقع می شود. چه می خوانند؟ پیر کویست هیچ نگفت و بعد از چشمکی کنجکاوانه و سریع به مورل اسبش را به پیش راند. مینا متوجه شد که مورل ابتدا با خرسندی به حرف پیر کویست گوش داده بود، اما چیزی نگذشت که با نگاهی مستقیم به جلو و چهره گرفته اینطور به نظر آمد که به کلی از میدان در رفته است. تنها پس از خروج از دهکده بود که دانمارکی آنچه جوانان با تقطیع نامفهوم می‌خواندند برای فارسی ترجمه کرد. می رویم بکشیم فیل بزرگ را، می رویم بخوریم فیل بزرگ را، می رویم درون شکمش، بخوریم قلبش را، جگرش را. ما هرگز گرسنه نخواهیم بود تا هست تپه های اوله و فیل برای کشتن. جانی فورسیت از خنده چنان تکانی خورد که کم مونده بود از اسب بیفتد. گفت: آیا من متوجه نمی‌شوم یا این سرود آزادی است؟ مینا احساس کرد حالاست که مورل خودش را روی فورسیت بیاندازد. در خلال یک لحظه او را واقعا همان چیزی دید که سعی کرده بودند با آن معرفیش کنند. روگ، مردی که به جنون استوایی مبتلا شده است، فک ها فشرده، چشم ها پرکینه، عضلات کشیده روی صورتی که گویی مثل یک مشت بسته شده بود. جانی خفه شو. پناه بردن به تجری در خطا و قصد غرق رزالت خود در تصور تسلیبار رزالت همگانی باید خیلی آرام بخش باشد. باز از تهیه ویسکی آسانتر است، ارزانتر تمام می شود. اگر آن جماعت هنوز در این موضع قرار دارد، به این علت است که شکار را برای آنها منع کردند، بدون اینکه در عوض چیزی به آنها بدهند. وقتی آنها را می‌بینند که تمام روز را بر در کومه‌های خود نشسته‌اند، می‌گویند اینها تنبلند و به درد هیچ کاری نمی‌خورند. وقتی مردم را از گذشته‌شان جدا می‌کنند، بی آنکه در عوض چیزی به آنها بدهند، با بازگشت به سوی آن گذشته زندگی می‌کنند و من می‌خواهم کاری برای تو بکنم، تفلک. از وقتی مینا او را شناخته بود، این اول بار بود که صدایش لحن عصبی پیدا کرده بود. شاید آن کار تو را سبک کند. تو از آنجا که در کره سینه خیز رفته ای، خود را نمونه شاخص نوع بشر می دانی. البته اگر چنین چیزی بود، تا حدی وحشتناک بود، اما من می خواهم کمی خاطرت را جمع کنم. در واقع هنوز احتمال دیگری وجود دارد. شاید تو مطلقاً شاخص نیستی، کثافتی استثنایی هستی و آنچه تو کرده ای یا حتی آنچه با تو کرده اند هیچ چیز را بر ضد دیگران ثابت نمی کند. مردم در جریان این حرفا نیستند و شاید هرگز در جریان قرار نگیرند. هر چه می‌خواهد اتفاق بیفتد و هر چه می‌خواهند به نام آنها بکنند. در این صورت موجبی برای این همه نگرانی نیست. مطمئنم که این استدلالی تسلی بخش است و برایت مفید است. شاید حتی نیرویی را که صرف خسته کردن دهانت می‌کنی ذخیره خواهد کرد. فرسید لحظه او را با حالتی محبت‌گونه نگاه کرد. بعد خم شد و بطری ویسکی را که به زین آویخته بود بیرون آورد و به طرف مورل دراز کرد و با لحنی دوستانه فریاد زد: بگیر، تو بیش از من به آن احتیاج داری. مورل بطری را در هوا گرفت و حواله صخره‌ای کرد تا خورد شود. جانی فرسید گفت: لعنت بر شیطان، این آخریم بود. در تمام مسیر خود از ماتو تا یاله در دهکده‌های اوله با هیجان فراوان مورد استقبال قرار گرفتند. در یاله مدت 20 دقیقه در محاصره جمعیتی قرار گرفتند. رقصان و هلهله‌کنان که فریاد کامون یعنی فیل آنها به لحنی به ویژه پیروزمندانه در فضا می پیچید. در واقع چند جوان از دهکده‌های مجاور باز می گشتند پس از شرکت در غارت قرارگاه مبارزه با بیماری‌هایی که در پی همه‌گیری نوعی بیماری مغزی در منطقه تأسیس شده بود. آنان پرستاران را مضروب کرده انبار داروها را آتش زده بودند. جوانان به دنبال مورل و همراهان راه افتادند در حالی که در جاده می دویدند و گاهی از فرط هیجان آوازخوانان و تن زنان از آنها پیش می افتادند. اما در دهکده بعد از مورل و اطرافیانش با سکوت استقبال شد. کلبه ها کاملا خالی و متروک به نظر می آمد. تنها سکهای زرد او می کردند و چند کودک با شکمهای باد کرده در مدخل نخستین کلبه‌های مخروطی شکل که در حاشیه جنگل ساخته شده بود ایستاده و ناظر عبور آنان بودند. تازه از پایشان وارد دهکده شده بود که دیدند از روبرو مردی به طرفشان می آید که ظاهراً در میدان خلوت منتظرشان بود. سفید پوستی که تفنگ کوتاهی را محکم در دست گرفته بود همراه با دو سرباز سیاه که هر یک به تفنگی مسلح بودند. او هربیه مدیر منطقه بود که به منظور بازرسی از منطقه سرکشی می کرد. وی دیر زمانی بود که با عادات اوله ها به هنگام جشنهای مذهبی آشنا بود و به وسیله پرستاران قرارگاه مبارزه با امراض که توانسته بودند کتک خورده و وحشت زده اما صحیح و سالم بگریزند از ناآرامی ها آگاه شده بود. هربیه فوراً به گولا شتافته بود در معیت عده‌ای یعنی دو گشتی سیار ماسایی که از 3 سال پیش با او بودند. وقتی گروه اسب سوار را دید که داخل دهکده شدند، همراه با جوانانی که از خستگی ناشی از 20 کیلومتر پیاده روی ناتوان شده بودند، اما هنوز نیروی آن را داشتند که نیزه های خود را حرکت بدهند و گاهی با هلهله جست و خیز کنند، اسلحه‌اش را برداشت و از میان دهکده خالی، انگشت روی ماشه، لوله تفنگ آماده شلیک، به سوی گروه رفت. دو ماسایی تفنگ به دست کاملا بدون انگیزه او را دنبال می کردند. کوروتورو با شکلکی خصوصا شادمانه مدیر منطقه را از لحظه حرکتش به طرف آنها نشانه گرفته بود و در تمام مدت ماندنشان در آنجا در همان وضع در حال نشانگیری به سوی هربیه باقی ماند. هربیه با سبیل کوتاه و شکم گرد کوچک هیکل و رفتاری مناسب با شغل خود را نداشت اما مشکل می شد همتش را تحسین نکرد. چند فریاد تهدیدآمیز از میان جوانان برخاست اما آنان به سرعت ساکت شدند و پشت اسب‌ها پناه گرفتند. مدیر گفت: مورل، امیدوارم در مورد آنچه انتظارت را می کشد هیچ اشتباه نکنی. همینطور تصور میکنم که برایت فرقی نمیکند. وقتی آدم مثل احمقها بازی میکند از برد خودش مطمئن است. خواهی برد اما یک گلوله در پوست، از من قبول کن. مورل گفت: باشد. پوست ظاهرم برای همین ساخته شده مگه نه؟ هربیه گفت اگه زن و 4 بچه نداشتم همین حالا روی ماشه فشار می آوردم و کار همینجا تموم می شد. اون وقت از اطمینان به اینکه واقعا کاری برای آفریقا کرده ام خوشوقت می شدم. اما بچه دارم، مجبورم حد را رعایت کنم. مورل لبخند زنان پاسخ داد ما همه همین حال را داریم. اشتباه می کنی که نگرانی. من هم ناچارم که حد را رعایت کنم. خودم را به حمایت از فیل ها محدود کنم. میانه رو هستم. هربیه گفت اما تو نامردی، از اوضاع و احوال استفاده می کنی. می دانی ما نمی خواهیم زور به کار ببریم تا به دنیا این احساس را ندهیم که ماجرا اغتشاشی سیاسی است که در منطقه اول بروز کرده و ما اعمال فشار می کنیم. فکر می کنم برای ایجاد این احساس به تو پول می دهند. اوایل فکر می کردم صداقت داری، اما حالا خیال می کنم سرنخها دست قاهره یا شاید باز هم دورتر است. مورل دوستانه گفت احتیاج ندارید که نیرو به کار ببرید. آماده تسلیم هستم. شرایط مرا می دانید. کافیست انواع شکار فیل ها را ممنوع کنید و ترتیبات لازم را برای حمایت از جانوران آفریقایی بدهید. در آن حال آماده هم محاکمه شوم. به علاوه بعید می دانم بتوانید دادگاهی پیدا کنید که مرا محکوم کند. هربیه شروع کرد به خنده. شاید خیلی خنده موفقی نبود، ولی این بهترین کاری بود که توانسته بود بکند. بعد بلافاصله چهرهش مثل قبل خشم‌آلود شد. دستش را به طرف جوانان گلادراز کرد. می دانی اینها چه می خواهند؟ برو از آنها بپرس، وادارشان کن حرف بزنند. یالا، به تو میگویم برو. چند کلمه با صدای بلند به زبان اول خطاب به جوانان گفت. برای یک لحظه در پس اسب‌ها باقی ماندند. بعد شنیده شد که با هم گفتگو میکردند. بالاخره یکی از آنان به سوی مورل پیش آمد. باید کمی زیر 20 داشت. سر تراشیده، تن غرق عرق و خاکستری رنگ از غبار. جلوی مورل قرار گرفت و در حالی که نیزه‌اش را به زمین میکوفت تون تون شروع کرد به حرف زدن. همینطور که حرف میزد با احساس اینکه گوشها با اوست کم کم از توجه حاضران شنگول شد و حتی با پای برهنش مقداری خاک به طرف مدیر پراند. هربیه تفنگ به دست بی حرکت و با قیافه عبوس به او گوش میکرد. گاهی نگاه سریعی به مورل می انداخت تا مطمئن شود که می فهمد. جوان اولهی می گفت از سالها پیش او و بستگانش سعی می کردند عدالت را به چنگ بیاورند، اما در حال حاضر به برکت اوبابا گیبا و در سایه وایتاری داشتند به حق خود می رسیدند. فرانسوی ها مانع شکار آزاد می شدند و از کسانی که به گله ها حمله می کردند جریمه های سنگین می گرفتند. مسئولان منطقه به اندازه کافی باروت به آنها نمی دادند و آنها ناچار بودند گلوله هایشان را به هدر بدهند و وقتی فیلی را می کشتند که مزرعه هایشان را لگد مال می کرد آج هایشان مصادره می شد. این کار ظالمانه بود. او و بستگانش شکارچیانی بزرگ بودند. هیچ قبیله دیگر، نه وانگوها، نه ساراها قابل مقایسه با آنها نبودند، اما حکومت آنها را مجبور می‌کرد در دهکده‌هایشان مثل زنها تحلیل بروند. مبارزه با فیل‌ها برایشان ممنوع بود. ناچار بودند دست بر روی دست بمانند. درست همان وقتی که غارتگران کرش به راحتی از سودان می‌آمدند، هر چه می‌خواستند فیل شکار می‌کردند و با گوشت و آج آنها ضمن مسخره کردن اوله‌ها برمی‌گشتند. هیچ کس چیزی به آنها نمی‌گفت. جوانان اوله دیگر نمی‌توانستند مرد بودن خود را ثابت کنند. در جشن‌های پذیرش مجبور بودند با شرمندگی بسیار از اجداد متوفای خود به بیزه گاو قناعت کنند که روشن می‌کرد چرا اینقدر زاد و ولد در قبیله کم و در میان نوزادان دخترها بیش از پسرها هستند. به زودی دیگر دیار اوله وجود نخواهد داشت، زیرا همه می‌دانند که تپه‌های اوله گله‌های فیل هستند که شکارچیان اوله کشتند و روی آنها علف رویده است. با صدای مقطع و آهنگین حرف زد. در پایان آنچه از لبهایش برمیخواست آوازی واقعی بود. خشمش فروکش کرده بود، گویی آن را به کلی فرو خورده بود، تا وقتی که از پیدایش تپه‌های اوله یاد می‌کند جذبه و تمطراق را جانشین خشم کند. آنگاه ضمن اینکه بار دیگر مورل را با انگشت نشان می‌داد این طور نتیجه گیری کرد: هم قبیله ای ها دوباره می توانند ارواح نیاکانشان را با افزودن تپه های بسیار دیگری به تپه های اوله شاد کنند، تپه هایی که بر بقایای فیل های کشته تا افق پیش خواهند رفت. آتش خشمش را کاملا خاموش کرده بود و با چهره ای پر جذبه صدایش را به صورت صلایی شکوهمند بلند می کرد. نفی این باور که سرزمین اوله به این ترتیب پیدا شده بود دشوار می نمود و مورل ناچار شد برای اینکه تحت تأثیر آن قرار نگیرد به شدت واکنش نشان دهد. در آنجا باز تریبونی مردمی در حال ایجاد بود. هربیه با رضامندی گفت: بفرما، حسابکار دستت اومد؟ مورل گفت: از سالها پیش حساب همه این کارها دستم است. من نجات پرست نیستم و بنابراین هرگز باور نکردم که بین سیاه پوستان و سفید پوستان اختلافی اساسی وجود دارد، اما این دلیل دلسردی نمی شود. حالا کشیشک، از اینجا بکش کنار و الا از روی جنازت می گذرند. از پایشان را پیش راندند و مدیر منطقه را با دو سربازش در دهکده که گویی مرده بود تنها گذاشتند. اما شب همان روز مورل شادی و اعتمادش را باز یافت و آنگاه که در مدخل جنگل خیزران ایستاده و تپه‌های خاکستری رنگ سرزمین اوله زیر پایش تا بی نهایت گسترده بود، در حالی که آن گله عظیم سنگ شده را می نگریست که گاهی حیات و حرکتی از خود نشان می داد، به مینا نزدیک شده بود و با پاهای گشاده، با چشمهای دوخته بر سیگاری که لبخند زنان لای انگشتانش می پیچید، با او از آنچه پیش چشم داشت با اشتیاق آشکاری صحبت کرده بود، در حالی که گاهی با حرکت دست منظره ای را نشان می داد که ظاهراً هیچ کم و کسری نداشت. در صدایش آثار رضامندی و تقریباً خودپسندی ساده لوحانه‌ای وجود داشت و احساس می شد که حقیقتاً برای حصول مقاصدش به حیله‌اش اتکا دارد. متوجه می شوی؟ اگر به سادگی به آنها می گفتم که نفرت انگیزند که وقت آن رسید متحول شوند به زندگی احترام بگذارند، بالاخره درباره مطلب تفاهم پیدا کنند و حریمی انسانی را حفظ کنند که حتی برای فیلان هم جا وجود داشته باشد، چندان اسباب ناراحتی آنان نمی شد. به این اکتفا می کردند که شانه بالا بیاندازند و بگویند که من آدمی خیالاتی، هیجان زده و بشر دوستی هستم که بعبع می کنم. بنابراین باید زرنگ بود. به این علت است که کاملا می خواهم بگذارم باور کنند فیلها صرفاً یک بهانه، یک سرپوشند و در پس کار انگیزه ای سیاسی وجود دارد که مستقیماً به آنها مربوط می شود. تردید نیست که به این طریق احتمال بیداری، احساس خطر، اقدام و جدی گرفتن من زیاد است. پس ماهرانه ترین و زیرکانه ترین کاری که باید بکنند بیرون آوردن بهانه از چنگ ما، یعنی من کامل شکار فیل هاست. این کاریست که در صدد هستند در کنفرانس آینده کنگو انجام بدهند و این همه خواست من است. باقی حرکتی به دستش داد. برای هر چیز شروعی لازم است.